اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بشیم در مطلب، این معنایی که مرحوم شیخ فرمودن مصلحت سلوکیه، این ظاهرا پیش بعضی از آقایون جا نیفتاد. شاید ما هم اشتباه کردیم که اشکال بر اصل مصلحت سلوکیه رو ذکر کردیم کنارش که به طریقیت برمیگرده. اینو عنایت بفرمایید، ما دو تا مطلب داریم. اشکال شیخ رو بگذاریم کنار، با غمز عین از اشکال بر شیخ که آیا تصویر مصلحت سلوکیه یه تصویر درستی از سببیت هست یا نه، او یه داستانه. بنابر آنچه که موجوده، یعنی مرحوم شیخ قائل شده به این مصلحت سلوکی، اینجا طبق همین مبنای خودش ایشون می‌فرمایند که اگر ما سببیت گفتیم و تعارض بود، برمیگرده به تزاحم. این اصل مطلب ما اینجاست، نه مطلب دیگر. و تقریرشم اونجور که دیروز عرض کردیم، اینو بهش عنایت بفرمایید. در مصلحت سلوکیه که شیخ میگه واقع محفوظه، واقع هست، یعنی شارع حکم واقعی داره، منتها اتفاقی که میفته وقتی اماره قائم شد، این خبر میاد، خود اماره ایجاد میکند مصلحتی را در سلوکش، اماره ای رو ایجاد میکنه در سلوکش، قیام اماره این کار رو میکنه، کاری هم به واقع نداره در ظاهر. بنابراین وقتی که دوتا روایت اینجا آمد و با هم معارضه میکنه، بنابر این مبنا هر کدام از اینها اماره ایست که ملاکی در سلوک خودش درست میکنه، این ملاک درست کرده، اونم ملاک درست کرده، کاری هم به واقع نداریم، چون علم به واقع نداریم. ما ایم و این دوتا دلیل، ما ایم و این دوتا اماره. ما در اینجا تکلیفمون چیه وقتی این دو اماره رو داریم؟ در هر دو هم ملاک هست، چون ملاک در سلوکه، فرض کردیم. و مرحوم شیخ هم مثال زد برامون که شما، ما وقتی میگیم در اینجا مصلحت در سلوکه، یعنی این مصلحت سلوک کارش اینه که اگر این اماره معداش خلاف واقع در آمد، این مصلحت، مصلحت جبرانی هست نسبت به واقع. اگر مخالف در آمد، شما این اماره رو که عمل کردید مصلحتی داره که جبران واقع میکنه، البته در حد خودش. عرض کردم در داخل وقت، اگر من اول وقت اماره پیدا کردم که مثلا قبله این سمته، بخوام نماز بخونم، به اون سمت من نماز خوندم، آخر وقت قبل از این که وقت نماز تمام بشه، خلاف این اماره بر من ثابت شد، معلوم شد قبله واقعی کدام طرفه، نمازی که خوندم باطله، من دوباره بعد نماز بخونم، اینجا مصلحت جبرانی نداره چون وقتش واقعی هنوز. اما اگر وقت گذشت و این اتفاق افتاد، من جهت قبله درست رو تشخیص دادم، اینجا نماز چون قضا داره، قضا محلش نگذشته، نماز رو باید بخونم، اما مصلحت وقت رو اون اماره جبران کرده. اماره هم جبرانش رو ایشون به حده قائله، لا مطلقا. حالا اینجا اساس اینه، وقتی این اماره مصلحتی ایجاد میکنه در سلوک خودش، اون اماره هم مصلحتی ایجاد میکنه در سلوک خودش، من هستم و دو تا دلیلی که هر دو دارای ملاک هست، هر دو دارای ملاک هست، و ما علت این که در تزاحم تخییر عقلی میگیم، برای این که دو تا دلیل هر دو دارای ملاکه و عقل میگه اگر شما میتوانستی لازم بود هر دو ملاک رو استیفا کنی، اما نمیتوانی، از نظر قدرتی توان نداری، وقتی توان نداری یکیش رو استیفا کن، این میشه تخییر، تخییر عقلی، یکیش رو اخذ کن. چرا؟ برای اینکه اگر هر دو رو ترک کردی واقع بالمره از دستت رفته، حالا واقع نگیم، تکلیف بالمره از دستت رفته، یکیش رو اگر استیفا کنی بر حال محتمله احتمال 50% به واقع رسیدی. عقل تخییر عقلی میگه. این حرف شیخ در اینجا، یعنی این بیانی که برای مصلحت سلوکیه دارن، این عنوان تزاحم اینجا قابل تطبیقه. دو دلیلی که هر دو دارای ملاک هست، من دو دلیل رو با هم نمیتوانم اخذ بکنم، یکیش رو باید اخذ کنم به مقتضای تخییر عقلی. ولذا طبق این بیان ما عرض کردیم مصلحت رو شما بنابر سببیت در فعل مکلف قرار بدید، در فعل مولا قرار بدید، یا در عمل بر طبق این اماره قرار بدید، فرق نمی کنه. این اماره ایجاد ملاک کرده، حالا کجا ایجاد ملاک کنه این تفاوت نمی کنه، در عمل مکلف، در عمل مولا فعل مولا، یا در سلوک، یا در عمل کردن بر طبق این اماره، این تفاوت نمی کنه. طبق این اساس مرحوم شیخ ملتزم به این است که در هر اماره‌ای که قائم شد، اماره حجت البته، وقتی قائم شد این ایجاد مصلحت میکنه در سلوک علی وفق این اماره، و این مصلحت و این ملاک اون طرف هم هست عیناً. وقتی دو طرف ملاک داره اینجا معیار تزاحم صدق میکنه، یعنی موضوع تخییر عقلی میشه. این بیان شیخه. ببینید مولانا، فرض ما اینه، ببینید فرضی که ما میکنیم، شیخ میگه وقتی اماره قائم شد، خبر اماره است، قائم شد ایجاد میکند مصلحتی در سلوک خودش. آب مکایه او شما طریقیت رو بل کنید در هیچ در این 100%. این عده فرمایید، ببینید یه اماره قائم شده، این اماره وقتی قائم شد این ایجاد مصلحت میکنه در سلوک خودش، درست شد؟ میگه من طبق من عمل کن. حالا اون طرف هم عیناً همینجوره، هیچ فرقی نمیکنه. پس این طرف ملاک داریم، اون طرف هم ملاک داریم. اینجا وقتی دو طرف ملاک داشتند، علم به کذب احدهما نبود، ما در اینجا معیار تزاحم رو داریم. وقتی معیار تزاحم آمد، تخییر عقلیه. عنایت فرمودید. حالا در مصلحت سلوکی که مرحوم شیخ می‌فرماید، این رو یک راه برای سببیت به تعبیر ایشون در رسائل، در اون مباحثی که بحث میکنه، میگه این یه تصویری از سببیت که خالی از اشکاله. این یه داستانه. اشکالی که ما به این مبنای شیخ میکنیم داستان دیگه است. توجه فرمودید؟ شیخ این مبنا رو گفته، ملتزمم بهش هست بنابر سببیت. اینجا هم میفرماید البته به نحو کلی که اینم داخلشه، بنابر این مبنای سببیت هم بحث تعارض به تزاحم برمیگرده. این قابل تصویر فرمایش شیخ، اینو اشکال نکنید. این یه داستانه. یه داستان دیگر که دیروز مطرح کردیم، اشکال به این مبنای سببیت مرحوم شیخه، که اشکالی که هست بر این مبنای سببیت، اون بزرگانی که اشکال کردن این است که جناب شیخ، این فرمایش شما اصلا سببیت نیست، این سببیت نیست، شما همون مبنای طریقیت رو آوردید اینجا پیاده کردید. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میگید واقع وجود داره و ثابت هست و با قیام اماره هم اون واقع هیچ تغییری نمیکنه، تبدلی پیدا نمیکنه، بلکه چیزی که ما در این اماره داریم به عنوان حجت، قیام این اماره میاد این کارو برای ما میکنه، وقتی قائم شد ایجاد میکند جهتی که جبران تخلف از اون واقع رو میکنه، حالا یا به مبنای تطمیم کشف، یا القاء احتمال خلاف، هرچی که اونجا میگیم، یا جعل و زن علمن تعبدن. اینجا در واقع شارع ارفاق بمون میکنه که اگر بر طبق این اماره عمل کردی ولو خلاف واقع عمل کردی، اما من مصلحت واقع رو بهت میدم، اما من جبران میکنم. این چیزی که شما در طریقیت میگید همین معناس عیناً دارید در این سببیت میگید. وقتی میگید مصلحت سلوکی، یعنی شارع آمده مصلحتی در سلوک اماره گذاشته. این مصلحت چیه؟ مصلحت ذاتیه؟ نه، مصلحت ذاتی فقط واقع داره، واقع ثابت، ولذا ممکنه این مخالف واقع باشه 100%. وقتی مخالف واقع شد، شارع آمده برای من جبران میکنه، از جیب خودش جبران میکنه، نه از عمل من. عمل من مخالف واقع بوده، شارع از جیب خودش خرج میکنه، میگه من تو رو آتیه به واقع قرار دادم، من تو رو کسی که مصلحت واقع رو احراز کرده قرار دادم، با جعل به اصطلاح، با تعبد این کار رو میکنه. ولذا این مسئله، این اشکال بر شیخ در اونجا که جناب شیخ شما در واقع همون تقریر و همون بیانی که در طریقیت دارید آمدید اینجا به اسم سببیت عنوانش کردید. این سببیت نیست. سببیت اساسش، عرض کردم، حالا اونایی که اهل فنن توجه دارن، اساس سببیت همونیست که اشعری میگه، حتی معتزلی هم میخواد درستش کنه، اونی که اشعری میگه و اون جهت سیاسی هم که عرض کردم اول علت شد برای اینکه این مبنا رو آقایون اشاعره اخذ بکنن همین بود. هر کسی فتوا داد درسته، اینکه خدا یه واقع داره بگیم این آقا خلاف گفته یا اون خلاف گفته دعوا بکنیم، چون هر کسی یه جور فتوا میداد، نه، همه اینا حکم الله، همه اینا واقعه، چون خدا واقعی نداره، واقعش همین است که دارن میگن. مبنای اصلی در سببیت مبنای اشعری است. معتزله آمدن درستش کردن، یعنی در واقع یه کمی وجیهش کنن که نمیشه خدا واقع نداشته باشه، مصلحت واقعی هست، اما وقتی اماره قائم شد اون واقع تبدل پیدا میکنه به معدای اماره. جناب شیخ رضوان الله علیه آمده بیشتر درستش بکنه که بابا این سببیت که میگیم این مصلحت سلوکیه، واقع سر جای خودش هست، تبدل هم پیدا نمیکنه. ولی مسئله ای که هست، این معنایی که شیخ در سببیت به عنوان مصلحت سلوکی میفرماید، این در واقع همون طریقیته، این سببیت نیست. این حالا اینجا بله بله یک مبناست، فقط نه، فقط نه، فرمایید. بله 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 نه، مازادی نیست. نه، ببینید، نه، مثل مصلحت جبرانیست. خیلی خوب. نه، ببینید، طریقیت هم همون مصلحت جبرانیست. در طریقیت ببینید، در طریقیت خبر اماره 70% فرض کنید اصابه به واقع داره، زنه دیگه، دلیل زن نیست، دلیل زنی از 50% بیشتر، ما میگیریم 70%، 30% احتمال خلاف داره. شارع وقتی میاد جعل میکنه خبر رو، حالا جعل که میکنه اونجا که من گفتم منجزیت و معذریت، مثل مرحوم آقای محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه میفرماید جعل حجیت یعنی جعل المنجزیت و المعذریت، درست شد؟ بعضیا اینجور نمیگن، بعضی ها میگن شارع وقتی اماره رو جعل کرد تتمیم کشف میکنه، یعنی اینجا کشف 70% رو 100% قرار میده تعبدن، اون 30% میشه جبران. توجه فرمودید؟ 30% میشه جبران. یا القاء احتمال خلاف. بعضی میگن که مرحوم شیخ هم تقویتش میکنه، القای احتمال خلاف 30% احتمال خلاف داره، من این احتمال خلاف رو کل عدم میکنم. وقتی 30% احتمال خلاف رو کل عدم کردم، یعنی اصابه میشه 100%، اما تعبدن نه واقعا، این هم جبرانه. بنابراین من اگر بر طبق اماره آمدم عمل کردم، همون مصلحتی که واقع داره همون مصلحت رو به من میدن، ولو تخلف داشته باشه این از واقع. ولذا چه در طریقیت مصلحت جبرانی است، تعبدی است، شارع میاد جعل میکنه برای اینکه ما بر طبق این اماره عمل کنیم. برای اینکه شارع خودش آمده اونجا که استدلال میکنن، شارع خودش آمده این رو برای من حجت قرار داده بشه عمل بکنم. خب من به ارائه شارع با هدایت شارع عمل کردم، به این اماره به خلاف واقع رفتم، این کاریست که خود شارع کرده. ولذا میگن علشارعه که جبران بکنه، اینو اینجا میگن. در سببیت مرحوم شیخ آمده میگه مصلحت سلوکی، یعنی در اینجا در سلوک این اماره مصلحتی قرار داده میشه که این مصلحت چه کار میکنه؟ اگر به واقع خورد فبها، اگر به واقع نخورد جبران میکنه مصلحت از دست رفته واقع رو، نه اینکه بیشتر از مصلحت واقع چیزی گیر من بیاد، همون جبرانه. ولذا جبرانی که ما در طریقیت داریم عیناً اینجا تکرار میشه. این اشکال بر شیخه، توجه فرمودید؟ این در جای خودش، حالا بگذاریم. بنابراین ما بحثمون در تعارض امارتین، تعارض طریقین این شد که وقتی دو تا دلیل با هم تعارض میکرد بنابر مسلک طریقیت، اینجا چند تا مبنا داشتیم، یکی تأخیر عقلی، در تأخیر عقلی به نتیجه نرسیدیم، اینجا جایگاه تأخیر عقلی نیست. عمده مشکلمون هم این بود که واقع محصور در این دو دلیل نیست که ما اونجا عقل بیاد حکم بکنه، واقع اینجا محصوره. شما برای اینکه واقع رو به دست بیارید دوتاشو نمیتونید عمل کنید، به یکیش بیایید عمل کنید، همون تقریبی که در تأخیر عقلی در تزاحم داشتیم. اینجا نمیگه، اینجا اینجور نیست. بله. طریق محصوره. بله. بسیار خوب. بسیار خوب. بله. نه. نه. ببینید در. بله. بسیار خوب، بله، اشکاله، بسیار خوب، مانعی نداره، مانعی نداره این فرمایش که شما فرمایید. ببینید حالا این بحثایی که کردیم الان وارد نشیم در تأخیر عقلی. بعد تأخیر ارزم به حضورتون که از نظر مقتضای قاعده یا باید تأخیر بگیم یا باید تساقط بگیم. آقایون تساقط رو اختیار کردن، مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیهما، تساقط. حالا شیخ توقفی هم اضافه میکنه که اونو معنا کردیم، او خیلی موضوعیت نداره اینجا. اینا بر طبق اساس قاعده است، یعنی مقتضای قاعده در متعارضین اینه، فارغ از ادلهی که بعدن میایم و مطرحش میکنیم، ادله خاصه. مقتضای قاعده از نظر صاحب کفایه، از نظر شیخ تساقطه. بنابر سببیت مقتضای قاعده تخییره، تخییر عقلی. حالا اگر در اینجا دلیل قائم شد بر تخییر، دلیل شرعی حاکم هست بر مقتضای قاعده، ادله‌ای که ما در آینده میایم ادله مرجحات رو که میخوایم ذکر بکنیم، بعضی از این ادله متضمن تخییره، او تخییر شرعی میشه، او غیر از این تخییریست که اینجا ما داریم صحبتش رو میکنیم که آقا اشکال کردن که در اینجا همون معیاری که عقل در تزاحم داره در اینجا هم داره. خب این بحث تمام شد. بعد از این که این بحث تمام شد، یک بحثی رو آقایون مطرح میکنن، مرحوم صاحب کفایه خیلی خلاصه و گذرا مطرح میکنه، مرحوم شیخ بیشتر. و اون این است که ما از اون اولی که معالم میخوندیم وارد بحث اصول شدیم، در تعارض که وارد شدیم آمدن بمون گفتن الجمع و مهما امکن اولا من التر. وقتی دو تا دلیل متعارض دارید قبل از اینکه هر کاری بکنید سعی کنید اینا رو جمع بکنید با هم. این قاعده درسته یا درست نیست؟ و اگر درسته کلیتش در چه حد قابل التزام هست؟ بر این قاعده ما حتی ادعای اجماع هم داریم، یعنی ادعای اجماع شده که مادام که میتونید جمع کنید بین دو تا دلیل طرحش نکنید. خب عنایت کنید اول باز کنیم اینجا مسئله چیه الجمع و مهما امکن. اینجا مسئله ای که داریم قبل از اینکه حالا بریم سراغ حرف صاحب کفایه، ما دو تا دلیل که داریم دو تا مدلول داره، دو تا مدلول داره. فرض این است که در این دو تا مدلول ها تعارض دارن، یعنی تنافی مدلول این هست، تنافی هست. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، این هست. وقتی که اینجور هست من اگر بیام در اینجا قائل بشم به تخییر، به قول آقایون تخییر بگم، معنای تخییر این است که یک مدلول رو انداختم و یک سند رو انداختم. سند اینجا داریم و مدلول دیگه، هم یک سند رو انداختم و یک مدلول رو هم انداختم. اما اگر بیایم جمع کنیم بین دو تا دلیل، هم سندها رو حفظ کردیم هم این مدلولها رو در کلیت ظهور حفظ کردیم، ولو در جزء ظهور از دست دادیم اما در کلیت ظهور حفظ کردیم. و عقل در اینجا، حالا جدای از ادله شرعی، وقتی که من میتوانم دو تا دلیل رو حتی المقدور حفظ کنم، دلیلی که اماره به واقع هست، دو تا دلیل رو میتونم حفظ کنم، سندی که تمامه، چون ما در تعارض بین حجتینه، هم این سند تمامه هم اون سند تمامه، سندی که تمامه، من نیام بندازمش بگم صادر نشده، بگم کذبه، من جمع میکنم، هم این سند رو حفظ کردم هم اون سند رو حفظ کردم. مدلول رو هم ولو به تمامه در هر دوتا حفظ نکردم، اما کلیت ظهور رو حفظ کردم در هر دوتا، و این اولویت داره، این اولاست. این چیزیست که ادعای اجماع برش کردن. ولذا تا جایی که میتوانید امکان داره برای شما که اینها رو با هم جمع بکنید. حالا این اصل کلامی که اینجا مطرح شده کلام ابن ابی الجمهور احصائیست که کلامش رو میخوانیم، که ایشون میگه ولو به تأویل میتوانید جمع بکنید سراغ کار دیگه نرید. این اصل مدعا هست در اینجا. خب این معنا مرحوم صاحب کفایه وارد که میشه، ایشون میفرمایند که این معنا رو آمدن گفتن، منتها مسئله این است که این جمعی که آقایون میگن الجمع و مهما امکن اولا منتر، به کلیتش و به اطلاقش دلیلی نداره، دلیل نداره. فقط در اون جهتی که جمع عرفی باشه، جمع عرفی هم یعنی اگر این دوتا کلام رو، این دوتا مدلول رو دست عرف بدن، عرف با سند یه کار نداره، حالا سند رو پیش خودش میسنجه، دوتا قول از دوتا آقایی که مورد قبولش هست مثلا، این سندش میشه. این دوتا مدلول رو دست عرف بدن، عرف بین این دوتا تعارض نبینه اصلا، عرف اینه دیگه، اصلا تعارضی نبینه. این میاد عرضم بزرگتون که میگه اینو با هم تعارض ندارن، این میشه جمع عرفی. یعنی به نحوی واضح باشه که عرف این رو بفهمه، به نحوی که دوتا دلیل رو معارض نبینه. مرحوم صاحب کفایه میفرماید در اینجا اگر دوتا دلیل متعارض ما اینجور شد، که عرف اصلا بین این دوتا مدلول تنافی نمیبینه، اونجا جمع عرفی هست. ما هم میگیم چون عرف میگه، عرف فهمش در مدالیل حجته، عرف وقتی اینجا تعارض نمیبینه پس این کافیه. ما اینجا میگیم اما در غیر این دلیل نداره. از کجا ما بیایم بگیم هر جور تونستید سعی کنید جمع بکنید؟ دلیل حرمت رو عرضم به حضورتون که بیاید اینجا، خب این خیلی راحت میشه. ما یک دلیل داریم بر حرمت، یک دلیل داریم بر وجوب. بیایم یه ذره از حرمت کم کنیم، بگیم این الزام به ترک نداره بلکه رجحان ترکه. از اون طرفم بیایم وجوب بگیم الزام به فعل نیست، رجحان فعل به قول معروف. این دیگه با هم دیگه تنافی پیدا نمی کنن. توجه فرمودید؟ یا تنافی کم میشه. به هر حال میتونیم اینها رو به اباحه برسونیم، بگیم این معناش اینه که نه، حرام نیست، واجبم نیست، اگر انجام دادی طوری نیست. بله بله بله. حالا هر کار نه، ما ایشون الان اینجا نمیگه تناقض باشه یا تضاد، ایشون میگه اون چیزی که مدعاست. حالا میگم کلام ابن ابی الجمهور رو میخونیم، شیخ مفصل وارد میشه. ببینید طبق اون کلامی که ابن ابی الجمهور داره، شما مادامی که میتوانید تأویل کنید، مادامی که به هر جور که شما یک کاری کنید که این سندات دوتا سند به اصلاح حجت دیگه، نندازید سند رو. این حرفش اینه، یعنی در دلالتها یه جوری تصرف کنیم که سندها رو حفظ کنیم در متعارضه. مرحوم آقای آخون میفرمایند که از لا دلیل علیه فیما لا یساعد علیه العرف مما کان المجموع او احدهما قرینتن عرفیه علی التصرف احدهما به عینه ما ان فی الجمع کذلک ایزن ترحن للاماره او الامارتین ضرورت سقوط اصالت ظهور فی احدهما او کلیهما معن. خب این اشکال مرحوم آخونده. اینجا میفرماید شما تا آمدید جمع کردید و میگید جمع اولا هست، شما سندها رو حفظ کردید اما اصالت و ظهور رو ساقط کردید، یا اصالت و ظهور رو در یکی ساقط کردید یا در هر دوتا. سند حفظ شده، ظهور از دست رفته. این نیست که همه چیز به دست آمده باشه. و قد عرفت ان التعارض بین الظهورین فیما کان سندهما قطعیین. اینجا بین دوتا ظهور اگر سند قطعی باشه، و فی سندین ازا کانا زنیین، تعارض بین سندین، چون علم داریم به عدم صدور احدهما. وقد عرفت ان قضیت التعارض انما هو سقوط المتعارضین فی خصوص کل ما یؤدیان الیه من الحکمین. در این تعدیه حکم، در اون حد تعدیه حکم ساقط میشه، تساقط که میگیم در این معنا هست. لا بقا اهما علل حجیه بما یتصرف فیهما او فی احدهما او بقا سندیهما علیها کذلک این بلا دلیل یساعد علیه من عقل او نقل فلا یبعد ان یکون المراد من امکان الجمع امکانه عرفن. بعد میفرمایند ولا ینافیه الحکم انه اولا مع لزومه حین اذن و تعینه. اینجا این تعبیری که به کار بردن الجمع و مهما امکن اولا منتر، این اولا یعنی بهتره. ایشون میفرمایند اگر در اینجا جمع عرفی ممکن باشه، یعنی دوتا دلیل رو وقتی دست عرف دادیم اینا رو با هم جمع کنه، هیچ تنافی بینش نبینه، اینجا تعین داره این جمع، نه اینکه اولویت داره یا بهتره، این تعین داره این جمع. بعد ایشون میفرمایند پس این اولویتی که اینجا آمدن گفتن، فان اولویته من قبیل الاولویه فی اول الارحام اولو الارحام بعضهم اولا من بعض. این اولویت الزام به قول معروف. اگر عرف در اینجا تنافی نمی بینه، یتعین که ما حمل کنیم به همون معنا و جمع بکنیم، نه اینکه بهتره، یعنی ما یا جمع بکنیم یا ساقط بکنیم، تساقط بگیم، نه، اونجا تعین داره که ما جمع بکنیم. بیان شیخ در همین مقدار خلاصه میشه، بیان آخوند. عذر بخوام. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مسئله که وارد میشن، ایشون میفرمایند که ما در تعارض تارتن دلیلین متعارضین، ما مرجحی بر ترجیح احدهما داریم یا نداریم. اگر یک دلیل مرجح داشته باشه، مرجحاتی که بعداً میگیم، مرجح هم دو جوره، مرجحات منصوص، مرجحات غیر منصوص. خیلی از آقایون آمدن گفتن مرجحات غیر منصوص به درد میخوره، فقط بریم سراغ مرجحات منصوص. بعضی هم داریم که اصلا مرجحات منصوص رو قبول نکردن، یک سره میگن تساقط، اینم داریم. حالا شیخ میفرماید اگر یکی از اینا مرجح داشت، خب ما باید ترجیح بدیم. اگر مرجح نداشت، تکافؤ بینشون هست. ولذا در اینجا این قاعده‌ای که مشهور شده، الجمع اولا مهما امکن اولا من الطرح، این طرحی که میگن مرادشون از این طرح چیه؟ ایشون میفرمایند ظاهر این از ظاهر حرف اینا این است که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، حتی مع وجود المرجح باشه. چون شما وقتی مرجح رو آمدید اعمال کردید، یکی از مرجحات مطابقت با کتابه مثلا، این طرف رو گفتید مطابق با کتابه، اون طرف رو دیگه عمل بهش نمی کنید دیگه. ترجیح معناه چیه؟ یعنی اختیار احد متعارضین و طرح الاخر. این قاعده اگر مرادش اینه الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، طرح مع المرجح، طرح با مرجح رو هم میخواد شامل بشه، این خلاف اجماعه. خود این میشه خلاف اجماع. نه تنها قاعده اجماعی نیست، بلکه این معناش خلاف اجماع میشه. ولذا این ظاهر عبارت که الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، این طرح رو آمدن عام گرفتن، یعنی سواء این که احد المتعارضین مرجحی داشته باشه یا مرجح نداشته باشه، این جمع کردن اولا هست از این که یکی رو بندازیم از اعتبار، و در ترجیح هم یک طرف از اعتبار میفته لا محاله، اون طرفی که این مرجح رو نداره ساقط میشه. این طرح ایشون میفرمایند که این قاعده ما با این عموم نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم. بعد مرحوم شیخ وارد تحلیل قصه میشن. ایشون میفرمایند این مطلب حالا از زمان جناب ابن عبدالجمهور احسائی این مطرح شده، کلام ایشون رو عیناً مرحوم شیخ در رسائل نقل میکنه. ایشون میفرماید که ابن ابی جمهور کلامی که رسیده ازش این است که ان کل حدیثین ظاهرهما التعارض یجب علیک، اولا البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما، باید دقت کنی، فان امکنک توفیق بینهما بالحمل علی جهات تعویل و دلالات فأحرس علیه واجتهد فی تحصیله، فإن العمل بالدلیلین مهما امکن خیر من ترک احدهما او تعطیله، تا جایی که میتوانی. بعد میفرماید به اجماع العلماء، ایشون ادعای اجماع میکنه، اجماعی که داریم و طرح بحث ایشون میکنه، فإن لم نتمکن من ذلک ولم یظهر لک وجهه فرج الی العمل بهذا الحدیث، اگر هیچ راه تأویلی نداشتی برو سراغ این حدیث، و بعد آمده مقبوله عمر ابن حنظله رو اونجا نقل کرده، اگر هیچ راهی نداشتی برای جمع برو. خب ظاهر کلام اینی که مرحوم شیخ میفرماید، ظاهر کلام کسانی که این قاعده رو مطرح کردن الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، که اصلش از جناب ابن ابی جمهوره، اینجا قبل از آنی که ما سراغ ادله مرجحات بریم، بریم سراغ جمع. این حرفش اینه دیگه. ولذا این طرحی که میگه شامل میشه حتی طرح به مرجح را. اول باید دقت کنیم در جهات معنا، در مدلول، بالا پایین کنیم، این طرف و اون طرف کنیم که یک راه جمعی پیدا بکنیم که ما بتوانیم این دوتا دلالت رو فل جمله حفظش بکنیم، و دلالت رو فل جمله حفظ کنیم، سندها رو هم حفظ کردیم، دوتا سند حجت طرح نکنیم. ولذا کلام ایشون مبتنی هست بر اینکه پرهیز کنیم از طرح یکی از اینها، تا چه برسه به طرح هر دوتا، از طرح یکیش هم ما پرهیز بکنیم. این فرمایش ایشونه. بعد مرحوم شیخ میفرماید که آقایون آمدن اضافه بر کلام ابن ابی جمهور استدلال هایم آوردن. بله 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 بله. ببینید ایشون در آخر کلامش فرمود فَإِنْ لَمْ نَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، یعنی اگر نتونستیم جمع کنیم، فرج علل عمل به هازل حدیث. الان من کار ندارم به بدوی، من کار ندارم. ببینی من فهم شیخ رو شما اشکال میکنید. نه ببینی خب ببینید ول مراد، این حرف شیخه، فهم شیخ اینه، ول مراد به طرح علی ظاهر است، على الظاهر المصرح بهی فی کلام بعضهم و فی معقد اجماع بعض آخر، اعم مما طرح احدهما لمرجح فی الاخر، فیکون الجمع مع التعادل اولا من التخییر و مع وجود المرجح اولا من الترجیح. یعنی لو دار الام که جمع بکنیم یا ترجیح بدیم، جمع اولا از ترجیح هم هست. خب ایشون ببینید، ایشون میفرماید اگر ما این کارا رو میکنیم، فاحرس علی و اجتهد فی تحصیل، فان العمل بالدلیلین، چجور؟ به اجماع العلماء. فان لم نتمکن من ذلک، بریم سراغ ادله مرجحات. بسیار خوب، من کار ندارم. ببینید نه ببینید مولای شما احسنتم، تعارض مستقر وقتی است که نه جمعی امکان داشته باشه نه ترجیحی داشته باشیم، اون وقت میشه تعارض مستقر. ابتدا که شما به متعارض این بر میخورید امکان ترجیح هم باشه، این باز تعارض میشه بدوی، عنایت فرمایید، اونجا نرید. الان شیخ اینجا این استفاده ای که میخواد بکنه از کلام ابن ابی جمهور و کسانی که همراهش هستن این است که اینجا جمع مقدم است بر ترجیح. توجه فرمودید؟ ولذا الجمع و مهما امکن اولا من التر، ما ملا لغتی امروز هستیم، الجمع و مهما امکن اولا من التر، این طرحی که میگن اعم است از طرح به ترجیح و طرح به غیر ترجیح، این اعمه، و این از کلام ابن ابی جمهور هم در میاد. این یعنی مرحوم شیخ در اینجا این اجازه فرمایید مولانا. ببینید رسائل الان میخوایم معنا کنیم، شیخ میفرماید والمراد و به طرح اینه که من خوندم، بعد کلام ابن ابی جمهور احسائی رو نقل میکنه. کلام ابن ابی جمهور احسائی هم میگه شما بیاید جهات تعویل، جهات جمع رو بسنجید، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، یعنی امکان جمع به هیچ جور فراهم نشد، اون وقت برید سراغ چی؟ روایت عمر ابن حنظله. روایت عمر ابن حنظله هم اخبار به جز اخبار اصلی مرجحات ماست دیگه. این چیزیست که میگه تا فردا انشاءالله.